جانم
چی آخر برد حرم می سازد یوسف زیدنت منه به حیرت جونش برم و تبا می سازم دلا شیدا شد مدینه قوقا شد فاطمه مادر و حیدر بابا شد یا زهرا چشم تو روشن و عشقی که داریم سینه به سینه بیایم فر بیریم بریم مدینه هرچقدر میتونیم عیدی بگیریم ساقی امشو امیر مؤمنین سامرا میخوام دردم دوا میخوام نجف و کاظمین یه کربلا میخوام صحبت شده دشمن به سر راه بیاید برنامه بریدد و خودنگاه بیاید دشمن نگرانی مده بر مردم ایران کافی حسن نیمه این ماه بیاید.
به به و واقعا لذت بردیم، خیلی متشکرم. شما اصالتا لور هستین آقای کمره‌ای، خیلی دلپذیر بود اتفاقا. یکی از شنونده های ما 10 تا پیامک دادی، میگه شادش کنیم برنامه رو دیگه، شادتر از این شیدا خانم بیا ببین چقدر زیبا بود، چقدر خوشگل بود، چقدر به دل نشست. ما بود ما
اصلا اهل لرستان، شهرستان علی گودرز، روستای سور هستم.
بله.
از همینجا هم با اجازه شما به همه هم ولایتی های خودم، همه مردم اهل روستای سور سلام و شب بخیر دارم.
خیلی باحال بود، خیلی متشکرم و چقدر حال دلمون بهتر شد. دست شما درد نکنه و سلام به همشهریاتون برسونی، هموطنان عزیزمون. خیلی بزرگواری کردیم.
ممنون از شما که
متشکر از شما، خیلی لذت بردیم. خدا حافظتون باشه.
زنده باشه. جای تشکری هم خالیه انشالله، ایشون نایب الوزیره ما باشن.
خیلی جاشون خالیه، ولی جاشون اینقدر خوبه که من اصلا میگم خوش، فقط میگم خوش به سعادتشون. همین انشالله که خیر باشه برای همه.
از طرفی سرکار خانم میدونم اگر خودشون اینجا نیستن، یک بالاخره یک موجود توانایی مثل شما رو جایگزین کرده. نه جدی میگم،
ما
خب از شنوندگان فرپا قرص برنامه باغ فیضی تیم تهران و همه آقای تشکری عادت کردیم. بله الحمدلله شما انقدر توانا هستید که جای خالیشون رو پر کردید.
سلامت باشین. نه من تلاش میکنم، ولی صدای ایشون، نفس گرمشون یه چیز دیگه است. انشالله که مهم اینه که همه ما نفس برای حق بزنیم، نفس برای امام حسین بزنیم، برای این عزیزانمون نفس بزنیم، حالا یه ذره کمتر و بیشتر، ولی این عشق در وجود همه جاری و ساری باشه انشالله. خیلی متشکرم از شما. خدا به همراهتون باشه. خدا
باشید کوچیک شما. خدا نگهدار.
سلسله در سلسله ها اید آمده با خاک قدمت، ای آمدنت ای دانه من، من می کشد از شوق نگهت تصفیله دن پروانه من. سر سلسله یه سلسله در سلسله ها. ای ماه من و دیدانه من، ای ماه من و دیدانه من، آرام دل دیوانه من، آرام دل و جان دیوانه من.
تا که پرسیدم ز قلبم عشق چیست، در جوابم این چنین گفت و گریست. لیلی و مجنون فقط افسانند، عشق در دست حسین ابن علی است. درود بر شما عاشقا و دعاهاتون به استجابت رسید. همین الان من فقط خدمت شما بگم که بسیاری از عزیزان گفتن که آقای احمدی، آسد مشتبه با قلب باغ فیض، آقای تشکری عزیز ارتباط بگیرین. ایشون رفتن به سفر عشق زیارت امام حسین علیه السلام و حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام، فیروزه شیراوند از رمشکان. الان استجابت شد، دعاتون چه زود به استجابت رسید. میریم به کربلای معلا و در خدمت جناب آقای جواد تشکری هستیم. عرض ادب و سلام محضر حضرت عالی، خیلی خوش اومدی خونه خودتون، البته خوش اومدین، در خدمتون هستیم.
زنده باشی سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم از سلام و ادب و احترام محضر شما استاد عزیز و بزرگوارم سرکار خانم نیرومند، همه همکاران خوب و عزیز و بزرگوار، آقای مجنونی عزیز و دوست داشتنی، سرکار خانم مهدوی، همه دوستان، آقای کریمی عزیز و بزرگوار،
بله سلام میرسونم، همه دست تکون میدن.
بله زنده باشن انشاءالله. من به نیابت از همه این عزیزان اینجا سلام بدم به حضرت عبا و حال و هوا اینجا، حال و هوای خوبی است. اجازه بفرمایید عرض سلام و ادبم داشته باشم خدمت همه شنونده های خوبمون، همه عزیزای دلمون، همه کسایی که هر شب محبتشون شامل حال برابرشای خوب رادیو تهران میشه، هر شب سر همین ساعت همراه ما بودن تا یه همه این چند سال اخیر در باغ فیض. ما جلوی در باغ فیض وامیستادیم منتظر عزیزانو میامدن، اما امشب و شب گذشته این توفیق بود برای بنده حقیر که اینجا در محضر شما باشم و در باغ فیض رو اینجا در بین الحرمین باز کنم. اینجا حال و هوا، حال و هوای بسیار خاص و ویژه‌ای هست. اصلا کربلا که میای حال دلت عوض میشه. حالا شما اشاره فرمودید به این که عشق در دست حسین ابن علی است. مرزه میدارم که عشق فقط یک کلام حسین علیه السلام، خود اربابمون همه عشق عالمه، همه عشق عالم خود از سید الشهدا هست. و اینجا حال و هوای ماه رمضان در کربلا، آنهایی که تجربه کردن کاملا در جریانش هستن. ببینید مثلا یه دو ساعتی مانده به اذان صبح، جوانهای شهر کربلا یک در واقع بر اساس یک سنت خیلی قدیمی سحرخوانی رو دارند، یعنی داخل این کوچه پس کوچه ها و خیابان ها راه می افتند با یه طبل های کوچکی، این طبل ها رو می زنند و برای سحر مردم رو بلند می کنند. یه نفر هم این وسط هست که داره یه سری ابیات رو زمزمه می کنه. یه دو ساعت مونده به سحر. حالا خود کربلا که خصوصا محله های اطراف حرم های نورانی آقا سید الشهدا و قمر بنی هاشم که اصلا شب و روز نداره، یعنی اینجا شب هاش هم مثل روز هست و همه مغازه ها باز هست و همه جمعیت هم در حال تردد هستند. شب های ماه مبارک رمضان مثل روز، اما جای مختلف شهر هم یه دو سه ساعتی مانده به اذان صبح بیدارشون میکنن این جوان ها. و حالا اکثریت که میان برای بعد از خوردن سحری میان به طرف حرم، اما اینجا سحری ها هم سحری های خیلی خاص هست و شیرینی های خیلی خاص هستش که خاص همین منطقه هست و غذاهایی که خاص همین کربلا هستش، دلمه های خیلی خاصی که مردم اینجا درست میکنن و خیلی دیدنی و خیلی خوردنی است. الله نصیب و قسمت و روزی همه بشه که بله. تو این فضا قرار بگیرند برای سحری آماده میشند و خلاصه بعد حرم حضرت سید الشهدا یک پیر دیری دارم که یه چیزی هلوش مثلا یه 10 دقیقه مانده به اذان صبح، او با نوای اشرب الماء و چند بیتی در واقع میره به استقبال اذان صبح به افق کربلا، که پشت میکروفون های حرم شروع میکنه به خواندن اشرب الماء که میگه که اگر میخواین آب بخورین الان بخورید، و بعدش امساک، اعلام امساک میده برای 10 دقیقه مانده به اذان صبح به افق کربلا، و اینکه دیگه از این لحظه دیگه مردم، حالا ما مثلا خودمون سر در واقع تو تهران خودمون تا خود دمدمای خود اذان معمولا این سفره سحری پر هست، اما اینجا نه، اینجا 10 دقیقه مانده به اذان صبح دیگه مردم
حداقلشونو داریم مسواک میزنیم، حواسمون همش به اینه که وای الان صدا اذان میاد مسواک این آخرین کاریه که میکنیم تا لحظه آخر، واقعا یه بارم آب میخوریم میگیم دیگه آره دیگه دیر نشه،
حالا خیلی هم میان تو وقت اضافه، اما اینجا نه، اینجا 10 دقیقه مونده به اذان صبح
دیگه نمیخورن چیزی،
آره دیگه دست از غذا میکشند و با همون نوای اشرب الماء همه عادت دارن که آب رو بخورند و دیگه شروع این امساک و این روزه شروع میشه 10 دقیقه به اذان صبح. حالا اون 10 دقیقه با دعاهای مختلفی هست و تو حرمهای متحرم که این صفوف نماز تشکیل میشه و میره برای اذان صبح به افق کربلا، بعد از اذان هم یه چند دقیقه دعاست تا یه 7-8 دقیقه بعد از اذان دیگه نماز صبح به افق کربلا خوانده میشه و بعدم مردم به حالت در واقع میان زیارت میکنن و مراسم های مختلفی هست تا بعد از ظهر. بعد از ظهر ها هم این سنت جزء خانی قرآن کریم تو حرم های مطهر هست که مردم میان از دمدمای غروب و این جوز خانی قرآن کریم هم در حرم حضرت ابوالفضل عباس هم حرم حضرت شهدا شکل میگیره و این جوز خانی قرآن رو دارن، خیلی هم مجلس با صفا و پر از نوری هستش که اینجا تشکیل میشه. یه 1 ساعتی مانده به اذان مغرب به افق کربلا، این صفوف نماز جماعت در حرم مطهر حضرت سید الشهدا و حرم حضرت قمر بنی هاشم شکل میگیره، این صفوف مردم میشن تو صفوف نماز جماعت و حالا به قرآن و دعا و اینها مشغول هستند و تو حال و هوای خودشون هستند تا بخوام برسن به اذان. همجوری که نشسته هستند خادم ها میان، خادم های حرم حضرت سید الشهدا، خادم های حرم حضرت ابوالفضل عباس میان در و میان برای پذیرایی از این مردم قبل از اذان مغرب به افق کربلا. کنار هر نفری که نشسته تو اون صفوف یک در واقع بطری دوغ قرار میدند و یک بسته کوچک وکیوم شده که مثلا 10-12 تا دونه توش در واقع خرما هست رو به هر نفر میدن. برای مردم شاید جالب باشه، برای همه همیانه ما جالب باشه که مردم کربلا با دوغ و خرما افطار خودشون رو باز میکنن، این دوغ و خرما رو برای همه میگذارن، با اذان مغرب به افق کربلا مردم همین در اثناء اذان دوغ و خرما رو میل میکنند و بعد از اذان هم نماز جماعت شکل میگیره. نماز جماعت هم که تموم شد میرن بین الحرمین، سفره های گسترده ای هست و سفره های بزرگی هست که به همت خدمه و خادم های عتبه عباسیه و عتبه حسینیه اونجا در واقع این سفره ها پهن هست و مردم افطار رو مهمان حضرت سید الشهدا و قمر منیر بنی هاشم هستند و بعد از افطار هم باز همون شب پر از نور کربلا آغاز میشه که مثل روز هست و میگم حال و هوای همه روزها و شبهای کربلا این شکل هست. حالا دیشب و امروزش که مقدار شکلش خاص‌تر بود که حرم‌های مطهر هم چراغانی بود هم با پارچه‌های سبز رنگ که روی اون نام زیبای حضرت ابوالفضل عباس، نام زیبای حضرت سید الشهدا و نام خوشگل و قشنگ مولود امروز حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام روی اون نقش بسته بود و خلاصه امروز و دیشب که اینجا جشن بود و
خوشگل شربت
و شیرینی و خلاصه حال و هوای دیشب که تا صبح اصلا خوشگل
شربت شما اینقدر شنونده ها براتون سلام رسونده. الان من دیگه فرصت نیست اسم تک تکشون رو بگم، همشون گفتن زیارت نوش جونتون، اینجوری گفتن. بعد حالا اینو چی کارش کنیم؟ آزید مشتبا احمدی امشب آخرین شب باغ فیض فردا پیش شماست، تو چی کار کنیم ما؟
بله
اینو چی کارش کنیم؟
بله
آه یعنی این عدالته اصلا؟ نه میخوام بدونم این عدالته واقعا چی جوریه؟ الان همین الان هی پوز میدن به ما، قد شد ایداد بیداد خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. ولی فردا شب پس با همین حالا هوا شما میایین پشت خط، آسید مشتبام در کنار شما هستن و با همدیگه این برنامه رو خلاص از کربلا. ای جانم
چقدر دوست داشتیم اینجا خدمت شما باشیم.
ای جانم ایشالا روزی و قسمت بشه برای همه عاشقا، روزی و قسمت بشه انشاءالله.
کاش یه فرصتی بشه واقعا، یه شرایطی مهیا بشه که ما کربلا به اتفاق شما برنامه داشته باشیم و حال و هوای دیگه رو با کلام زیبای شما داشته باشیم.
خواهش میکنم، بزرگوارید، خیلی متشکرم. اما اینکه آسید مشتبا نیست نکنی که شما نیاین رو خط تا فردا شب، پس فردا شب آخرین شبای باغ فیض 1403 دیگه باید با مردم دیگه باید خدافظی کنید تو این سال. البته ان شاءالله سال دیگه که آغاز جدید خواهد. خیلی متشکرم، زیارت قبول، شب شما بخیر، خدا به همراه شما باشه، در پناه خدا باشه، خداحافظتون باشه. مردم نازنین شبتون بخیر و متشکرم از این همه مهر و مهربانی شما. خدا نگهدار.
سلام علی آل یاسین.
ساحل چشم من از شوق به دریا زده است، چشم بسته به سرش موج تماشا زده است. جمعه را سرمه کشیدی مگر برگردی با همان 300 دلتنگ نفر. زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارد دیدنت ارزش و آوار شدن.
دولت مهدویت، حجت الاسلام، عابدینی.
قرآن ببینید هیچ کجا از اینکه کسی رو در حقیقت به اراده جبری الهی مؤمن کرده باشن نداری، چون ارزش نیست، که ارزش اینجوری نداری. همه رو با معجزاتی که مرعوب شدن ایمان آوردن داریم، ولی به اختیار ایمان آوردن. حتی وقتی فرعون داره غرق میشه، در حالت غرق میگه چی؟ آمن تو چی؟ به رب موسی و هارون. آمن تو، درست خوندم یا همین مضمونه؟ آمن تو برای به موسی و هارون که در حقیقت میبینه غرقه دیگه، اونا رفتن نجات پیدا کرده، این داره غرق میشه. میگه فالیوم ننجی که بدنه که تکونه چی؟ خلاصه که بدنت رو در حقیقت نجات میدی، بدنت رو نجات میدی تا در... چون میدونست اگر این بدنش هم نجات پیدا نکنه، اینقدر فرهنگ اون زمان در رابطه با ربوبیت فرعون قوی بود که باور کسی نمیکرد که فرعون مرده. میگفتن فرعون زنده است حتما، ولی بدنش رو همدم انداختن بیرون که معلوم باشه مرده است. خدا دو کار کرده، هم غرق رو با این نشون داد که این عاجزه، غرق شد، هم بدنش مون که بفهمن این مرده، اثری اگه ازش نبود بعد میگفتن این زنده است و منتظر در حقیقت برگشتش میشدن و میپرستیدنش بیش از این. هر اعجازی جنگ نامتقارنه. لذا در اونجا که قرآن رو به عنوان حتی ادبیاتش، حتی به عنوان در حقیقت اون قالبش، حتی به عنوان قالبش، این خودش یه جنگ نامتقارنه. چرا؟ چون اوج قدرت اینها در ادبیات بود، اوج هیمنه اینها در چی بود؟ در ادبیات بود. لذا اگر کسی میخواست به جنگ اینها بره، جنگ در حقیقت ادیبانه بود. ولی چیزی آورد که ظاهر و باطن، قالب و معنا، اینا وقتی در با ظاهرش هم نمیتونستن مقابله بکنن از جهت لفظ، چه برسه با معناش. وقتی که میرسیدن به قالب و معنا دیگه کلن نیده اصلا غرب اینا نیست. اگر فقط قالب بود اینا ممکن بود بگم که خب یه قالبی برتر از قالب ماست، درسته؟ یه قالبی برتر از قالب، اما وقتی قالب و معنا شد، درسته؟ این قالب و معنا دیگه اینا میدن هرچی میدمن در به اصطلاح اون ادبیاتشون. بعضی شبانه وقتی آیه نازل میشد اینا رفته بودن مثلا شعرهای چی گفتن زده بودن مثلا بر دیوار کعبه به عنوان شاهکار، شب که آیه نازل میشد میشنیدن شبانه میردن فردا کسی نبینه آبروشون بره، ادیبانشون. یعنی این جنگ نامتقارنه دیگه، یه دفعه اینا خلی اصلاح شد، اونا تحدی کرده خدا که اگه میتونید بیارید، این دیگه خیلی خط نشون کشیدنه، این دیگه اوج جنگ نامتقارن. ببینید جنگ نامتقارن رو اگر ما خوب تبیین بکنیم، خوب باز بکنیم، معلوم میشه وظیفمون در رابطه با آینده چجوری باید باشه، تو کجاها باید سرمایه گذاری بکنیم، چه چیزهایی نقطه ضعف دشمنه و نقطه قوت ماست که ما هم قبل از اینکه ظهور بخواد محقق بشه میتونیم از این جنگ نامتقارن بهره هایی رو داشته باشیم، هرچند نهایتش در کجاست؟ در اون زمانه.
خداوند به وسیله تو حکومت یکی از سالهان را در گوشه از زمین به نمایش گذاشت تا زیبایی حکومت الهی را به آیندگان نشان دهد،
ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و ضلالت و فقر به سر می‌برند.
صالح موعود که آمد همه دنیا را چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد منجی موعود نیز خواهد آمد. جهان یک حکومت و منجی موعود حاکم آن خواهد بود و او عدالت را در سراسر جهان گسترش خواهد داد.
برنامه‌ای در باب مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت از رادیو تهران. شنبه تا چهارشنبه 21:45 تا 22 از رادیو تهران. مهدویه
این گونه نیستش که توی یه لایه وجودی انسان حاکمیت محقق بشه، یعنی تمام حاکمیت هایی که بوده تو لایه غلبه در حقیقت سیطره ظاهری بوده. حتی شاید تنها دولتی که مرتبه ای از ظاهر و باطن رو داشته مرتبه ایش رو دولت سلیمان نبی بوده که بر جن و شیاطین و اینا هم چی داشته؟ سلطه داشته و اونا تحت تسخیرش بودن. اما نسبت به ملائکت الله و اینکه تمام اونا تحت تسخیر باشن، نه، سکوته. لذا در دولت مهدوی به مراتب وجودی انسان حاکمیت محقق میشه، یعنی اینجور نیستش که فقط تو لایه ظاهری حکومت محقق بشه، بلکه تو مراتب عمق وجود انسان این حاکمیت میخواد محقق بشه. این غلبه و سیطره و دولت تو تمام مراتب وجود انسانه. ببینید در آیاتی که آمده مثلا تعبیر بسم الله الرحمن الرحیم و لقد کتب نافذ زبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اینی که عباد صالحند وارثند. عباد صالح یعنی مراتب وجودش به فعلیت رسیده. این نمیخواد با بدنش حاکمیت بکند که به عنوان عبد صالح میخواد حاکمیت. عبد صالح بر چی حاکمیت میکنه؟ اول بر دلها حاکمیت میکنند، اول بر عقول حاکمیت میکنند. لذا یرثها عبادی الصالحون، یرثو از را از، مگر فقط همین صد ظاهر بود؟ مگر نگفتیم این منشین الا اندنا خزائن و منو نزل الا به قدر معلوم؟ همون جوری که عرض دارد اشرقت الارض بنورکم، درسته؟ اشرقت الارض بنورکم در زیارت جامعه، درسته؟ وقتی داره اشرقت الارض بنورکم، این معلوم میشه که این عرض هم چی هستش؟ مراتب دارد که به نور ولی این دقیقا اشراق پیدا میکند و نورانی میشود. این یرثها عبادی الصالحون از سنخ اشرقت الارض به نور کمه، حاکمیت بر مراتب ارض است. لذا تعبیر ببینید در روایات میاد که وقتی حضرت ظهور میکنند، ببینید این تعبیر دیگه خیلی تعبیر زیبایی است که میفرماد وقتی حضرت ظهور میکند تعبیر این است که در وصف یرزا انه ساکن السما و ساکن الارض، ساکن السما و ساکن الارض همه راضی میشن. رضایت ساکن السما چگونه محقق میشود؟ در اون نظام هم غلبه محقق شده و اونا تابعیتشون کامل شده. لذا مراتب وجود انسان که عرض و سماع وجود انسانه به مرتبه فعلیت و تبعیت رسیده، ساکن سما و ساکن از راضی شدن. وقتی که مراتب وجود انسان با تمام مراتبش به اون حالت در حقیقت طریق کمال میرسه، به هدایتش میرسد، به اون این ساکن سما راضی میشود. پس غلبه در زمان حضرت غلبه فقط در سیطره و غلبه حاکمیتی نیست، بلکه قلبه، حالا این که میگیم الان قلبه در تمام مراتب انسانه، انسان حدش چیه؟ حد یقف نداره. انسان حد یقف تواناییاش حد ندارد. لذا تمام توانایی‌های انسان به سمت بالفعل شدن حرکت میکند، از مراتب بدنی، مراتب نفسی تا مراتب عقلی. او وقت ببینید این چه عظمتی میخواد محقق بشه. او وقت اونم حالا با همون نگاهی که تو طریقی که شیطان سربریده شده است، دقت میکنید اینها میخواد به فعلیت برسه، شیطان سربریده شده است، تمام جاذبه های استکاکی بیرون از بین رفته، با قدرت محبتی که جلسه گذشته عرض کردیم، توحد محبت میخواد توحید محقق بشه. حقیقت ظهور حضرت غلبه از مرتبه احدیت نشأت میگیرد. یعنی یه موقع هستش که اون قلبه و دولت از مرتبه اسمی از اسماء الهی است، گاهی اسم جامع است که واحدیت است، گاهی از مرتبه احدیت این قلبه نشأت میگیرد. قلبه از مرتبه اسمی از اسماء یک ظهوری دارد، قلبه از مرتبه واحدیت ظهور اسمایی دارد که همه اسماء هستند، قلبه از مرتبه احدیت این میشه حاکمیت توحید مطلق. این حاکمیت تو پرچم توحید فقط این نیستش که نطق نکشن دیگران و حضرت زورش زیاد باشد قلبه کرده باشد، یعنی اون وعده‌ای که خدا در قرآن داده این وعده است که این ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یرث این رضایت ساکن السما و الارض رو به دنبال خودش دارد. رضایت ساکن سما و الارض یعنی رضایت هستی، یعنی رضایت همه عالم وجود، همه عالم وجود تو انسان باید تو تمام مراتبش فعلیت پیدا کرده باشد تا همه راضی بشن، چون انسان همه اینا رو دارد، باید تو تمام. لذا این توحید تو سرتاسر هستی به تبع سرتاسر وجود انسان محقق می شود. محقق شدن توحید به سراسر هستی به چه معناست؟ به معنای ظهور توحید است. یعنی اونجا توحید هست، مردم این رو میبینند، وگرنه در سراسر لهو اصلا من فی السماوات و الارض، همه آسمان زمین مگه تسلیم نیستن؟ مگه توحید اونجا حاکم نیست؟ اما کو غافلیم ما، پنهان است. لذا وقتی که انسان این حقیقت وجودش فعلیت پیدا میکند، توحیدی بودن همه هستی برای همه آشکار میشود.
لبريك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة في رحمتك يا أرحم الراحمين.